أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جلسه گذشته ما یک مقدماتی رو از معاد ملا صدرا توضیح دادیم و یک سری تفاوت‌های نظریه ملا صدرا رو و نظریه ابن سینا رو گفتیم، چه در ابتدای خلقت انسان که چه روحی بر جسم انسان تعلق بگیره. بین ابن سینا و ملا صدرا تفاوت بود، چه در پس از مرگ. خب این رو ماها هممون میدونیم که این دردی اگر احساس میکنیم، ما مدرک اصلی روحه که درد رو احساس میکنه. لذتی اگر میبریم، مدرک اصلی روحه، اوست که درد ادراک میکند. اینجا هم وقتی میگم روح، دارم با تسامح میگم روح. بگیم نفس، بگیم قلب، چون هنوز وارد تفکیک بین اینها نشدیم که آقا اینها با هم چه تفکیکی دارن. قلب چیه؟ روح چیه؟ عقل چیه؟ نفس چیه؟ فعلا اون جنبه تجردی انسان منظورمونه. اگر ادراکی اساساً صورت میپذیره، با اون جنبه روحانی انسانه، نه جنبه جسمانی و مادی انسان. بخاطر اون وقتی یه نفر رو بیهوش میکنن، رابطهش به صورت موقت با این بدن، با ابزار بدن قطع میشه، ادراکات این سویی دیگه نداره فرد. میبینی قفسه سینه‌ش رو شکافتن، قلبش رو مثلا دارن عمل جراحی انجام میدن، ولی هیچ دردی احساس نمی کنن. در صورتی که اون موقعی که تعلق مطرح بود، درد رو احساس می کنن. ابن سینا بر همین اساس قائله که خب وقتی که ما زمان مرگمون فرا می رسه، رابطه بین نفس و بدن قطع میشه. این رابطه از نظر ابن سینا توسط یک روحی به نام روح بخاری، یا بهش بگیم جسم اسیری با سه نقطه، این رابطه برقراره. یعنی امر مادی و امر مجرد رو یک چیزی که بین ماده و تجرده که جسم بخاری بهش میگیم، روح بخاری بهش میگیم، جسم اسیری بهش میگیم، ازش یاد میکنه. این عکسای رادیولوژی هست، یک حالت هاله‌ای دور تا دور بدن عکسی میفته، تصویری میفته. یا اینکه برخی دیگه توی مکاتب خودشون بهش میگن بدن انرژیک، یعنی اگر اتفاقی بخواد داخل این بدن رخ بده، نفس رو اون اثر میذاره، اون روی این بدن اثر میذاره. خلاصه ای که ابن سینا میگه رابطه جسم و نفس قطع میشه وقت مرگ، و دیگه روحه که لذتها، رنجها رو در عوالم بعدی میچشه. خب ابن سینا از اون طرف قائله که خب مسلمونه و این باور به آیین دین اسلام، میبینه که در سیل عظیمی از آیات و روایات، توصیفاتی که در مورد معاد میشه، یک جسمی مطرحه. اینجوری نیستش که ما فقط روح باشیم اون طرف. جسم داریم، دست داریم، پا داریم، دستمون علیهمون شهادت میده، پامون علیهمون شهادت میده، زبان داریم، چشم داریم، ید کورن، ید بینان، یت اوریانن در محشر، یت لباس دارن، تعبیر قرآن میگه ما بل نصویه بنانه، ما انگشتاشو میایم دوباره شکل میدیم، ما این استخونها که خاک شدن رو دوباره برپا میکنیم. ما و هم میبینی که سیل عظیمی از آیات روایت داره این تصویر رو به شما میده که نه واقعا یه بدنی در کار هست اونجا. لذا ابن سینا میگه من با فلسفه خودم به این رسیدم که معاد روحانی است و نه جسمانی، اما از آنجا که صادق مصدق، آن راستگوی تصدیق شده، آن راستگوی تایید شده از جانب خدا یعنی رسول الله میگوید معاد جسمانی است، من میپذیرم که معاد جسمانی است. ولی فلسفه من تا اینجا کشیده. ملا صدرا با نظام فلسفی خودش هم در ابتدا و هم در انتها یک سامانی رو ترتیب میده که حضور جسم در پس از مرگ رو توضیح میده براش، یعنی اینجوری نیستش که ما فقط روح باشیم، جسم رو توضیح میده. در ابتداش رو ابتدا بگم بعد میرم سراغ انتهاش. در ابتداش رو یک قسمش رو از جهت تبیین حرکت جوهری ما توضیح دادیم، گفتیم که نفس در جلسه پیش گفتیم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس، یعنی ما طبق نظریه ملا صدرا با یک درجات گوناگونی از وجود مرتبطیم که از پایین ترین درجه، ضعیف ترین درجه وجود بگیرید تا شدید ترین مرتبه وجود، و این یک طیف مشککه و یک طیف پیوستار به هم پیوسته است که این شکلی نیستش که یک گپی، یک تفره این وسط باشه، بگیم مثلا درجه یک تا دو وجود نداریم، دوباره از دو تا شیش داریم، شیش نداریم، مثلا فلانه. یک عدد، یک نموداریه که از ضعیفترین کشیده شده، از اپسیلون نزدیکترین عدد به صفر که در نظر بگیریم تا بی نهایت داره میره. در این حالت شما از نمیتونی یه مرز مشخصی تعیین کنی بگی که آقا از اینجا به بعد دیگه عالم تجرد شروع میشه، نسبی میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی وجود شدیدتر میشه آثار تجردی توش شدیدتر میشه و آثار مادی بودن توش ضعیفتر میشه. حتی جسم مادی هم قابلیت لطیف شدن داره، یعنی انقدر یک جسم مادی هم میتونه شدید بشه، به لطافتی برسه که برخی آثاری که ازش ظهور پیدا میکنه در سایر اجسام مادی نباشه. مثلا تو برخی از روایات داشتیم که رسول الله بدنش سایه نداشت، نه به این معنا که انقدر لطیف به معنای شیشه‌ای بود مثلا بدنش و مردم مثلا یه شیشه‌ای میومده بینش رو جاج کنه، نه، این اثر رو کنهو در ساخت وجودی حتی این بدن مادی هم این شکلی آثاری که ازش برمیخسته غیر از آثاریه که در بدن ما هست. ببینید مثلا تو روایت داریم، اینو یه جای دیگه به مناسبتی در باب بحث نبوت توی کلاس خدمتتون عرض کردم، که در زمان یکی از اهمیتهار یک یهودی بود میومد دستشو میگرفت به سمت آسمان، گفت آسمان ببار میبارید، میگفت آسمان قطع شو، قطع میشد. بعد خب شیعیان همینجوری متعجب نگاه میکنن، میگن ما مثلا اون فرقه ناجیه ماییم که برحقیم، این یهودیه چی میگه، چه کارهایی ازش سر میزنه. رفتن پیش امام معصوم گفتن اینجوری، حضرت گفتش وقتی دستشو برد به سمت آسمون بالا شما دستشو باز کنید، دستشو که باز کردن دیدن که یک تکه استخوانی در دستشه. حضرت فرمود که این تکه استخوان استخوان یکی از انبیاست، خدا به حرمت این اینجور آثاری رو داره حدید میاره. لذا توی علوم غریبه خیلی به دنبال نبش قبر انبیا و اینها هستن. چند سال پیشم توی این فیلماشم فکر کنم هست که یه عده اومده بودن شهر همدان، میخواستن یکی از انبیا رو نقش قبر کنن ببرن برای این کارهای خودشون. آثار خاصی داره بالاخره جسم. در روایات داریم که روح ما اهل بیت از اعلی علیینه، بدنمون از علیینه، و روح شیعیانمون از علیینه، بدنشون از مرتبه پایین تر از اونه. توی روایت بحث تینت این را داریم. لذا واقعا آثار خاصی در جسم امام هم وجود داره. میرن افراد حرم اهل بیت علیهم السلام، درسته روح ابو عبدالله الحسین همه جا حضور داره، همه جا او عین الله ناظره است، او وجه الله، او اذن الله، همه اینا درست، اما جسم حضرت هم موضوعیت داره. جسمی که در کربلاست آثار خاصی برش باره. لذا تربتش هم آثار خاصی داره. خب حالا سر این نمیخوایم صحبت کنیم. پس ملا صدرا چون که شدیدترین تا ضعیفترین پیوست داره، در ابتدایی که میخواد روح حادث بشه، شما میتونی بگی اون روح، اون نفس حالت جسمانی داره، ولی آثاری که دیگه بعد از اون ازش برمیخیزه با عنوان آثار روحانی ازش یاد میکنیم. آثارش دیگه آثار اینسویی نیست، آنسوییه. یعنی چی آنسوییه؟ یعنی زمانمند نیست، مکانمند نیست و هیت این شکلیه. در لحظه مرگ اتفاقی که میفته اینه که این رابطه ضعیفترین حالت ممکنش میشه و تقریبا بعد از مرگ این برداشته میشه. این چیزی بود که در هفته پیشم بهش اشاره کردیم. اما این هفته چیشو میخوای مطرح کنیم؟ میخوایم از حیث حرکت جوهری توضیح ندیم، از حیث خود بیایم داستان رو از طرف مادی، علت مادی توضیح ندیم، بیایم داستان رو از جهت علت سوری، اون علت فاعلی توضیح بدیم. این علت ها رو هم توضیحش رو ابتدای جلسه پیش گفتیم. تو ماجرای حضرت آدم، خدای تبارک و تعالی خب به آدم و حوا گفتش که وارد بهشت شوید و تا زمانی که در این بهشت هستید، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزما فیها ولا تسا، نه تو اینجا گرسنه میشه، نه تو اینجا خسته میشی، نه آفتاب زده میشی، نه تشنه میشه، هیچ کدوم از اتفاقا برات. فقط به این درخت نزدیک نشو که اگه به این درخت نزدیک بشی به فتشقا میافتی، به مشقت میافتی. حالا اینکه چی شد که آدم به اون درخت نزدیک شد، یک بحث مستوفایی داره که یه ساعتی بحث. چه نقصی در خود آدم بود، ابلیس اومد چه نقشی بازی کرد، جنبه انانیت چه شکلی ظهور پیدا کرد، نگاه مالکیت چه نقشی داشت، همه اینها قابل بحث. میگه اگه از این درخت بخوری فتشقا. آیه قرآن میگه زمانی که اینها از این درخت چشیدن، اتفاقی که براشون افتاد این بودش که بدنهاشون براشون آشکار شد. کدوم آیه قرآنه؟ اون آیه قرآنه که میگه فلما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما، زمانی که از این درخت چشیدن بدت یعنی آشکار شد، لهما برای آن دو سوآتهما، سوعت رو بعضیا اینجوری ترجمه کردن مترجمین قرآن که زشتی هاشون براشون آشکار شد، در صورتی که به قرینه یک آیه دیگه قرآن سوعت یعنی بدن. کدوم آیه قرآن؟ وقتی که حابیل توسط قابیل به شهادت رسید، موند بدن قابیل رو چیکار کنه؟ بدن مقتول مونده بود روی زمین و نمیدونست، اولین بار بود که قتلی داشت رخ میداد و مونده بود چه کار باید بکنی با یه جنازه یک انسان. خدای تعالی در آیه میفرماید فبعث الله غرابا، خدای کلاغی رو مبعوث کرد، فرستاد لیوریه کیف یواری سوعت اخی، که بهش نشون بده چگونه سوعت بدن، سوعت برادرش رو بپوشونه، یعنی زشتی برادرش رو بپوشونه، اگر اونجوری که دیگران معنی کردن اون آیه قبلی رو، نه یعنی بدن برادرش رو بپوشونه. خب کلاغ دیگه ای رو مثلا آسیب زده بود مرده بود، بعد این حالا مرده بود یا آسیب زده بود نمیدونم، در هر صورت این که یک کلاغ بدن یک کلاغ دیگر رو دفن کرد زیر خاک و حابیل هم خب دفن شد توسط قابیل، بدنش دیگه نه زشتیه حابیل که. پس سوعت یعنی بدن. میگه که آدم وقتی که از اون درخت چشیدن فلم ما زاغش شجره بدت لهما سوعتهما، بدناشون براشون آشکار شد. نمیگه بدن دار شدن ها، بدن داشتن اما بدن براشون آشکار شده. بدن براشون آشکار شده یعنی چی؟ یعنی تو دایره توجهشون اومده. پس این نشون میده که پیش از این وقتی که در اون بهشت بودن توجه نداشتن به بدنی که دارن. مثل یه نفر حالتش اینجوریه که بخوام توصیف کنم، من خیلی خلاصه دارم میگم ماجرای حضرت آدمو و اون تیکایی هم که گفتید خلاصش هم بگو، اونا رو نمیرسیم بگیم، از بحثای خودمون جا میمونه. اینجوریه که کنهو یه شهودی داشته برای حضرت آدم و حوا رخ میداده از ابتدای خلقتشون. علت اون شهودم تعلیم اسما بوده، وَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء الهی جلوه کرده بر اینها، اینها کل توجهشون رفته به سمت اسما. و با خطایی که سر اون شجره منهی انجام دادن بدنشون براشون آشکار شده. همین که بدن براشون آشکار شده، توجه که پیدا میکنن به بدنشون، خودشون رو با بدنشون متحد میبینن. یه بار دیگه بگم، ببینید شما این بازی نیت فور اسپید و حالا زمان ما نیت فور اسپید بود، الان نمیدونم چه بازیایی، بالاخره این بازیایی که دسته گیمو میگیرید دستت، مثلا ماشین بازی میکنی، وقتی با سرعت خیلی بالا داره مثلا یه مسابقه یه ماشینی رو انجام میده، فرد سر پیچا که میخواد بپیچه، میبینی خود این طرف هم که دستگیره یه بازی دستشه داره میپیچه این طرف، دوباره پیچ بعدی سمت راسته، دوباره اینم میپیچه سمت راست. بهش میگه آقا تو که اون تو با تو چیز نیستی، توی اون ماشین واقعی در کانی تصویر رو داری جابجا میکنی، دیگه پیچیدن تو چیه؟ ما انسان ها ساخت وجودیمون اینجوریه، به یک چیز توجه میکنیم باهش یکی میشیم. مثلا تو فلسفه بهش میگن اتحاد علم و عالم و معلوم، ما با معلوماتمون یکی میشیم، به هر چیزی که توجه کنیم بهش یکی میشیم. فراوان میشه مثال زد در موردش، فراوان میشه مثال زد در موردش. همین الان شما با لباساتون یکید، یعنی لباساتون یه تیکه از وجودتونه و به خاطر رو احساس نمی کنید یه چیز اضافی بر وجودتونه، چون این توجه در وجودتون نشسته. هرچی بهش یه چیز توجه میکنی باش یکی میشی. اینا که ماشین رانندگی اوایلشن احساس میکنن ماشین یه چیز زائده بر وجودشونه، بعد یه مدت که هی رانندگی میکنن مسلط میشن، دیگه به گوشه های ماشین توجه نمیکنن، راحت بین ماشین های دیگه مثل روغن میلغزن و رانندگی میکنن میرن. کنهون ماشین جزی از وجودشونه و اندازه ماشین دیگه اصلا براشون سوال نیست، کاملا تسلط دارن روی اینکه چه شکلی چقدر از کجا رد بشن چی کار کنه. پس انسان یک قاعده داره، توجه داریم، قاعده اتحاد. انسان به هر چیزی توجه کند خودش را باهاش متحد میبیند. این چه کار کردی داشت؟ وقتی که فلم مازاق شجره بدت لهما سوعتهما، زمانی که شجره را چشیدن بدنهایشان براشان آشکار شد. بدن که براشون آشکار شد تازه دیدن با بدن یکی شدن، توجه کردن به بدن و با بدن یکی شدن. نه اینکه بدن شدن ها، نفسی شدن که دارد به بدن توجه میکند و به واسطه این توجه خودش را با بدن متحد میبیند. شما صبح که از خواب بیدار میشید خودتون رو با این بدن میبینید، هر جایی میرید این بدن باهاش هستید، 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 هر کاری میکنید، انقدر با این بدن انس دارید، نیازهای این بدن میشه نیازهای شما. اون توصیه‌ای که خدا ابتدای ورود حضرت آدم به بهشت مطرح کرد، گفت ان لک الا تجوع فیها ولا ترا ولا تزما فیها ولا تسا، تو اینجا نه گرسنه میشه، نه تشنه میشه، نه آفتاب سوخته میشه، نه خسته میشه، هیچ اتفاقی برات نمیفته، نه مسکن میخوای، هیچ کدوم اینا رو نمیخوای، به این درخته نزدیک نشو، به فتشقا میفتی، مشقت میفتی. الان شما صبح تا شبتون در اختیار نیازهای این بدن داره سیر میشه. الان میخواید برید مثلا دو تا خیابون اون طرف در، همین الان توجه کنید به دو خیابان اون طرف در، توجه شما به اون سمت رفت، بدون طی زمانی، بدون طی مکانی، همینجا به کربلا توجه کنید، میره توجه قلب انسان حاضر میشه. ولی که بدن رو باید برداری ببری سوار اتوبوسش کنی، ویزا بگیری، جا به جاش کنی، گرسنه نمیشه، خسته میشه، تشنه میشه، آفتاب سوخته میشه. این مشقت هایی که بر انسان حمل میشه مشقت های بدنه. چرا داریم در مورد آغاز صحبت میکنی؟ مگر بحث بحث معاد نیست؟ چون طبق آیه قرآن کما بدعاکم تعودون، همون جوری که آغاز کردید برمیگردید. اگر یه نفر آغاز را بداند پایان را هم میتونه بفهمه. ما همین جوری که به بدن انس گرفتیم، نم نم انسمون در لحظه مرگ از رو بدن برداشته میشه، برداشته میشه، برداشته میشه تا قطع میشه و دیگه اصلا کاری نداره. این یک وجه ماجرا. نکته دوم در مورد نسبت نفس و بدن بدونید اینه که ما قلب هامون وقتی که توجه، قلب محل توجه انسانه، وقتی توجه به بدن میکنه یه حیثیتی پیدا میکنه، قلب یک حالتی پیدا میکنه بهش میگن نفس. نفس حیثیت تدبیری بدنه که قلب وقتی بدن را تدبیر میکند نفس پدید میاد. اینجوری این نفسه. زمانی که ما میخواییم کارهامونو در ابتدای خلقتمون انجام بدیم، نفس انقدر ضعیفه فعل نمیتواند انجام بدهد مگر به واسطه بدن. هر فعلی انجام میده با بدن انجام میده. بعد هرچی میریم جلوتر نفس قوی تر و قوی تر میشه. این نمودار رو که الان میکشم اینجا رو توجه کنید، این نمودار زنگوله‌ای، این نمودار بدنه. یعنی بدن از حالت ضعیف شروع میکنه، شدید میشه، شدید میشه، شدید میشه، در اواسط زندگی دوباره بدن شروع میکنه ضعیف شدن، ضعیف شدن، ضعیف شدن، ضعیف شدن. اما این نموداری که دارم میکشم که یه نموداریه که داره مستقیم میره بالا، این روحه، این نفسه، این جنبه تجردی انسانه. هر چی میریم جلوتر قوی تر میشه، قوی تر میشه، قوی تر میشه، قوی تر میشه، تا دیگه به یه جایی میرسه که کارهایی که میخواد انجام بده نیازمند این نیست که بدن داشته باشه، کارهاش رو با انشاء انجام میده، همین که میخواهد میشود. این حالت حالتیه که دیگه نفس بدن رو رها میکنه. نفس که بدن رو رها میکنه، فرد وارد عالم برزخ میشه. این حالت مرگ، مرگ طبیعیه، یعنی حالتی که خود بدن، نفس به تکاملی رسیده که دیگه به بدن نیاز نداره. اگر قبل از اون موعد مقرری که خدا برای یه نفر گذاشته، یه عجلی که گذاشته، یه عجل حتمی که داره، این مثلا آقا این آقا تو 80 سالگی از دنیا میره، اونایی که 80 سالگی از دنیا میرن خب اگر پیش از اون نفس انقدر قوی شده باشه که بتونه بدن رو رها کنه بره عوالم بالاتر و بیاد دوباره داخل بدن تعلق پیدا کنه، این موت، موت اختیاریه. یعنی طرف میتونه موت اختیاری داشته باشه. خب بودن برخی از علما بودن که قائل به موت اختیاری نبودن، بعد برخی از عرفا رفتن تو حجرهشون دراز کشیدن گفتن شمایید که قائلید که موت اختیاری نداری، گفته بله، بعد دراز کشیده گفته اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم، رفته. بعد یه رو اومده دست داده دیده این جون نداره دیگه، تموم کرده، هراسان اومده بیرون و اینها، بیاد کمک، یکی مرد فلان اینا، بعد دوباره طرف برگشته به همین بدن، بعد طرف باور کرده نه بابا موت اختیاری هم داریم. اینجوری برخیار رو توجیه باید بکنیم، برخیار هم که آمین استدلال متوجه میشه. این موت، موت اختیاری. اما گاهی اوقات یه نفر قبل از اینکه موتش فرا برسه توسط یکی دیگه کشته میشه. آقا عجل این قرار بوده 80 سالگی فرا برسه، یه نفر اومده اینو به قتل رسونده توی 30 سالگی، این ناقص از دنیا رفته، هنوز به کمالات لازم دست پیدا نکرده. به این میگن مرگ احترامی. مرگ احترامی یعنی که نفسی که به کمال نرسیده رابطش با بدن قطع بشه. و این بدن یه مرکبی بود که این رو داشت رشد میداد، از طریق این داشت کارهاشو انجام میداد، رشد پیدا میکرد، ادراکات به دست میآورد، فعل و عمل صالح انجام میداد، ارتقا پیدا میکرد، وجود شدید و شدیدتر میشد، اما این اومده این شکلی. پس این هم یه ماجرای یه دفرد. اینها چه سرنوشتی پیدا میکنن پس از مرگ، این بحثش مفصله، ولی گناه های مقتول به قاتل منتقل میشه و این با عدل الهی هم سازگاره. چرا؟ چون که اگر این مقتول میتونه احتجاج کنه، بگه که اگر این من رو نکشته بود من تدارک میدیدم و اون توبه میکردم و اصلاح میکردم و فلان و فلان و اینها، و این فرصت حیات رو، فرصت تکامل رو این از من گرفت. این از این که حیثیت تکاملشون چجوریه اون یه بحث مفصل دیگه داره، یعنی در عالم برزخ تکامل پیدا میکنن یا با اتصال روحی تکامل پیدا میکنن، یه بحث مفصلی. فعلا در مورد اینش صحبت نکنیم، بریم جلوتر چیزای دیگه بگیم. این که تو بحث اعدام که اصلا چیز نیستش که، یعنی اون حق اون شخص این بوده که اعدام بشه، یعنی دیگه حق حیات رو از دست میده. حالا که اعدام رو گفتید این نکته رو بگم. ببینید چرا در ادبیات دینی ما اعدام داریم ولی توی مثلا برخی از کشورها لااقل در قوانینشون اعدام نداریم؟ اینجوریه که ما وقتی که حقوق انسان‌ها با هم تضاهم پیدا میکنه یه حق عالی‌تری میاد حاکم میشه. مثلا چیه؟ مثلا اینکه آقا اگه یه نفر بیاد حق عبور از چراغ قرمز رو از شما سلب کنه، مثلا بیاد با سرعت از چراغ قرمز رد بشه، این میایم حق مالکیتش بر بخشی از اموالش رو ازش میگیریم، میگیم آقا 200,000 تومان 400,000 تومان جریمه عبور از چراغ قرمز، مالکیت حق برای اون، ولی چون یه حق دیگه یه ضایع کرده حق بالاتری ازش داریم سلب میکنه. یه جای دیگه حتی آسیب بزنه به شما، همینجوری این شکل تضاهمایی از این دست پدید میاد. تا میرسه به بالاترین تزاحم که حق آزادی فرد رو ازش میگیریم. آقا میگیم تو حق مالکیت که هیچی، حق آزادی این که داخل این اجتماع حیات داشته باشی ازت میگیریم، یعنی حق حضور اجتماعی، حیات اجتماعی ازت میگیریم، بعد بری تو زندان. تو زندان هم شروع میکنه به دیگران آسیب زدن، میبریمش تو انفرادی. درسته؟ اینجوری بهش نگاه میکنی. اونها حقی بالاتر از این حق حیات دیگه در نظر نمیگیرن، میگه که آقا بالاترین حقی که میشه داشته باشه یه نفر حق حیاته، و حالا هر ظلمی هم کرده فلان و اینها، حق بالاتری نیستش که به واسطه حفظ اون حق بالاتری حیات رو ازش بگیری. ما یه حق بالاتر از حق حیات قائلیم، و چون اونها داخل فلسفهشون این حق حیات رو، بالاتر از حق حیات رو ندارن، قائل میشن که آقا بالاترین مجازات حبس ابد میشه، چون حق حیات دیگه باید برای بالات به عنوان بالاترین حق برای طرف حفظ میشه. و اون حق، حق تکامله. یعنی چی؟ ما میگیم اساسا انسان آمده است در این دنیا، نیومده. غایت انسان در این دنیا حیات نیستش که، غایت انسان در این دنیا تکامله. و اگر یه نفر بیاد حق تکامل رو از جامعه سلب کنه، ما به واسطه این حق بالاتر از حق حیات، حیات این شخص ازش میگیریم. یعنی چی؟ یه نفر بیاد افساد فل ارز کنه، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه امنیتی، این داره با کاری که میکنه حق تکامل رو از دیگران میگیره. به واسطه این حق تکامل گرفتنه که حق بالاتر از حق حیات، ما ازش حق حیات رو میگیریم. این رو روش فکر کنید. الان بخوام توضیحش بدم، اینو ما توی اندیشه یک معمولا بحث میکنیم، یا اندیشه یک، فکر کنم یک بداره یک، که این تضاهم حقوق ها رو چه شکلی ما مجازات و متناسب باش میچینیم. یه شاید متعاری هم بحث مفصلی در موردش داره. ولی به واسطه این که ما چنین حقی رو قائلیم، اعدام معنا پیدا میکنه. این اعدام پرسیدید، این جهتش، اینکه کسی که اعدام شده یه جنسش مجازات این دنیاییش اینه که این فرصت رو ازش دارن سلب میکنن. مجازات های دیگه ای هم حالا مطرح است. آیا اعدامی نکته داره؟ مثلا کسی که اعدام میشه گناهاش پاک میشه یا نه؟ این بستگی به درجه اون مسئله داره. حالا نکات از این جنس داریم سرش، که این حق رو داریم ازش میگیریم، بالاخره حق حیات رو، اگر میموند شاید تدارک توبه میکرد فلان بود، ما هم برای هر کسی حکم اعدام نمیدیم. اگر احراز برای قاضی محرز بشه برخی از امور، چه بس از اعدام بتونه منصرف بشه و چیزایی دیگه از این دست. ولی در برخی از موارد حتی احرازم بشه باز باید اعدام بشه. اونا باید به تفکیک سر هر کدومش صحبت کنیم، الان سر این نمیخوایم صحبت کنیم. اتفاقی که میفته در لحظه مرگ، فرد رابطش با بدن قطع میشه. رابطش با بدن قطع میشه یعنی چی؟ یعنی یه سلطنتی شما توی دنیا دارید، این سلطنتتون بر بدنتون حذف میشه. ما تو بحث فرایند صدور فعل از انسان اینجوری توضیح دادیم که وقتی یه فعلی از انسان سر میزنه، اینجوریه که شما میخواهید دستتان بالا برود و حق تعالی دستتان را بالا میبرد. یه اینجور چیزی گفتیم اگه یادتون باشه. اراده میکنید، اراده شما مستجاب میشود. یعنی شما یک استدعایی دارید از حق تعالی، این استدعا اجابت می شود. این دعای شما که خدایا این کلام را ظهور بده، خدایا این کلام را در من بشنیدن در بیاور، یعنی اسم سمیع خدا را جاری کنی، یا اسم متکلم خدا که من الان دارم صحبت می کنم، دارم درخواست می کنم این اصوات ایجاد بشه، این تکلم رخ بده، این معانی منتقل بشه. اینها اجابت های حق تعالی است. همین که الان دستم رو جابجا میکنم، اجابت از اراده ای که من از خدا خواستم، خدای این گونه ظهورش بده، خدا این گونه ظهور داد. در لحظه این مرگ دیگه این اجابت رخ نمیده. طرف اراده میکند که دستش بالا بیاید، دستش بالا نمیاد. اراده میکند سخنی بگوید، دهانش تکان نمیخوره. اراده میکند با این چشم چیزی را ببیند، نمیتواند ببیند. میبینه سلطنتش بر این بدن از بین رفته. این لحظه مرگه. افراد دو حالت دارن. یک عده در لحظه مرگ توجهشون رو میتونن از دنیا منصرف کنن، که تو روایات داریم ملکی میاد مثلا دوتا گل الازار مسخیه و منسیه، اینکه انسان بوم میکنه مؤمن و دیگه فراموش میکنه دنیا و احوالاتش و اینها، انسویی میشه توجهاتش، میره وارد عالم برزخ میشه. برخی ها نه، توجهشون همچنان میمونه به این سمت. اصطلاحا ما بهشون میگیم ارواح سرگردانن، تا مدت ها سرگردانن، میان سر میزنن چی شد مالم، چرا فلان اتفاق افتاد، چرا بهمان اتفاق افتاد. حتی الان میشه اینو توضیح داد. من یادم دیدم اینو آیه شیخ جعفر ناصری اینجوری توضیح میداد. افرادی که عرضم به خدمتتون که عده وفات، در توضیح عده وفات این مسئله رو مطرح میکرد که خب ما میگیم که مردم تلقیشون اینه که عده وفات برای اینه که زن وقتی شوهرش میمیره مثلا تا این تعداد روز نباید با کسی ازدواج کنه. خب این عرضم به خدمتتون که میگیم خب علم ژنتیک پیشرفت کرده، علمای دیگه ای داریم، علم پزشکی پیشرفت کرده، اگر برای احراز اینه که این بچه ای ازش مونده یا نمونده که مثلا بحث ارث و اینا داشته باشه، این خب میشه با پزشکی کشف کرد که این الان بچه ای در رحم دارد یا ندارد. لذا این که مثلا شما بخوای بگی که مثلا زن برود با یه مرد دیگه ازدواج کنه و از اون بچه دار بشه و بعد بیاد ادعا کنه نه این بچه مال این پدر نبوده، مال پدر قبلیش بوده، که اونم در ارث سهیمش کنن، بعد در ارث سهیم شد مثلا حق سایر اولاد چی میشه و اینها، بعد میامدن عده وفات میگفتن حکمتش اینه. خب پزشکی که اینو حل میکنه، اینو چیکار میخوای کنه؟ یعنی این حکم دیگه تعطیل. شیخ جعفر ناصری اینجوری توضیح میداد، توضیحش به نظر من توضیح قابل تأملیه. گفتش که نه، روح متوفا، یعنی یه وجه دیگه این عده اینه، متوجه به همسرش همچنان، و تا زمانی که این عده بگذره این توجهه این نم نم کم میشه، کم میشه، از بین میره و متعذی میشه، اذیت میشه از اینکه کسی که روش سالها غیرت داشته، همسر خودش میدونسته رو مثلا با دیگری ببینه. این شکلی. یعنی بحث توجهه صرفا ژنتیکی و مسائل فرزند و اینجور چیزا توجه حل نکنید ماجرا رو. از این جهات هم میشه خیلی از احکام دین رو دوباره واکاوی کرد، یعنی که واقعا این روحی که داره از اینجا جدا میشه این توجه برش بد میده. لذا تلقین برای میت میخونن، میت رو تکون میده، یکی میگه افهم، اسمع، بشنو، بفهم که مرگ حقه، نکیر و منکر حقه. خب بابا همه ما که بیرونیم فکر میکنیم این خیلی باورشه که مرده، ولی این تلقینه برای اینه که این معنا براش حاصل بشه که آقا تو دیگه رابطت با این بدن، با این دنیا قطع شده. خب حالا این رابطه کمرنگتر میشه، بله برخی گفتن حتی تا 500 سال بعد از مرگ، 500 سال دنیایی پس از مرگ، همچنان رابطه ای تعلقی، نه تعلق این که مثلا تدبیری یا تعلقی که از حیثی که الان ما داریم، نه که مثلا نفس الان داره بدن رو تدبیر میکنه، نه، یک رابطه و تعلقی هستش در عرضم به خدمتون بین نفس و بدن، و به خاطر اون مثلا ما میگیم شبهای جمعه برید به مرده سر بزنید، مثلا در قبرستان چرا میره قبرستان سر میزنید؟ میگه که به خاطر حیثیت تعلقی که داره، و حتی تو روایات داریم برخی بیشتر این فرصت براش فراهم میشه، حتی مؤمنین اجازه سرکشی به خونه و خانوادهشون رو پیدا میکنن. تو برخی از روایات داریم مثلا این مرغی که میاد بالای دیوار خونه میشینه، اینجوری از اون تیس مثلا میتونه توجه پیدا کنه. یه اینجور استعاره هایی در ادبیات دینی داریم برای توضیح این ماجرا. اما یه اتفاقی، من الان سوال نمیخونم به این دلیل که رشته بحث پاره میشه، بعدش اگر فرصت شد میام سوالاتتون رو میخونم توضیح میدم خدمتتون، مشکلی که نداره اینجوری بریم جلو. عرضم به خدمتتون که ماها تو این حیات دنیویمون یه سری ادراکات گفتیم داریم هی پیدا میکنیم. ادراکات ما به واسطه اشتداد روحمونه، به واسطه شدید شدن و قوی تر شدن روحمونه. ادراکات ما و افعال ما که باز خودش یه نوع ادراکه، از جنس ادراکه، اینها در وجود و نفس ما انباشته میشه، به طوری که حتی افعال و ملکات ما میشه تعریفی ازشون با این عنوان ازش یاد کرد که بگیم علم انباشته ماست. ما یه حال داریم یه ملکه. حال یعنی یه چیزی بر ما عارض بشه، مثلا یه لحظه یه نفر از شما میخواد که فلان کار رو انجام بدید و شما برای اولین بار اون کار رو انجام میدید، با کلی تلاش فکری و ذهنی و اینها اون کار رو انجام میدید، یک ادراکیه بر شما. اما وقتی که این هی تکرار میشه تکرار میشه در نفستون که راسخ میشه، میشینه در نفستون، دیگه در جونتون میشینه، دیگه شما بدون هیچ تلاش فکری اون کار رو انجام میدید. همون مثال رانندگی، بار اول که میخواد رانندگی کنید کامل آینه رو نگاه میکنید، پاتون روی پدال ها، الان این ترمز اون گاز جفت دستی فرمان رو گرفتید، حولم نکن فلان، بذار اون گوشه ماشین نخوره فلان جا وهمان جا، اینها انقدر سختتونه. هرچی که این ملکه ای رانندگی در شما شکل میگیره، دیگه فکر نمی کنید که یک کاری انجام بدید. بلا واسطه بلا هیچ تلاش و تروی فکری اون کار رو انجام میدید. اینو چرا دارم میگم؟ افعال شما در برزخ، در باطن ماجرا، حقیقت شما برخواسته از اون ملکات شما خواهد بود. یعنی اگر یه نفر الان به باطن برزخی شما نگاه کنه، اگر آدم عصبی مزاجی باشید، باطنی که در شما میبینه شما رو به این صورت ظاهری نمیبینه، مثلا شما رو به صورت گرگی، به صورت درندهی میبینه. اگر انسان پرخوری باشید به صورت بهائم میبینه، مثلا به صورت گاو و اینجور گوسفند و اینجور چیز هم. اگر شهوتران باشید به صورت خوک میبینه، اگر انسان طماعی باشید به صورت مورچه میبینه، و برخی که یه ملغمه ای از اینهان به صورت شترگاف فلنگ دیده میشن. عالم برزخ باطن اخلاقیات شما رو نشون میده. یعنی گفتن یه نفر از علما رو دیدن، برزخش رو دیده بود که یه بهشتیه، و در بهشتی که هستش یه چند تا سگی هستن، هر از گاهی میان اینو اذیت میکنن، آزارش میدن. گفتن که این سگا چیان دیگه تو این بهشت میان به تو آزار و اذیت میدن؟ گفتش که اینها نمود گاهی اوقات بدخلقی های من بوده تو خانواده. اون گاهی اوقات بدخلقی من این نمودشه، من این نمودو دارم انجام میدم، این خودم دارم این شکل. ببینید شما یک عظمتی دارید که از همه آسمان ها و زمین بزرگترید. همه آسمان ها و زمین با همه وجهی که داره این شکل. وقتی شما وارد عالم برزخ میشید، خیلی ساده تر بهتون بگم، دارید وارد عالم خودتون میشید، خودتون رو دارید مشاهده میکنید. نامه اعمالتون یعنی اون عالمیه که خودتون ساختید. شما هر کدوم یک جهانید. وقتی وارد عالم برزخ میشید، دارید وارد عالم خودتون میشید. همه اعمال هایی که انجام میدن انسان ها اونجا نمود پیدا میکنه و انسان به واسطه این که یک انس شدیدی در سالیان سال با این بدنش داشته، در عالم برزخ انفسی خودش با یک بدنی انشاء میکند شبیه همین بدن دنیای خودش، که بلاهایی که میاد سر همین بدنه میاد، ولی این بدنه از یه جهت تجلی اخلاقیات خود این فرده، از یه جهت تجلی خود فرده، و خود این بدنه زجر میکشه و خیلی اون بدنه حقیقی تر از این بدنیه که الان شما دارید. این یعنی بحث معاد جسمانی ملا صدرا. یعنی چی؟ ملا صدرا میگه فقط اون عالم روح نیست، اتفاقا جسمم هست، جسمش خیلی شدیدتر از این جسمای دنیایی هم هست، فقط قواعدی که بر اون جسم حاکمه غیر از قواعدی که بر این جسم دنیایی حاکمه. مثلا ما تو روایت داریم آقا مثلا دستشویی ندارن بهشتیا، که بهشتیا هر چی میخورن. اینجوری نیستش که اگه این بدن باشه ما میگیم یه سوخت و سازی رخ میده، خب فضولاتش بعد از بدن خارج میشه، ولی بدن بهشتی اینجوری نیست. این استدلال علامه خیلی استدلال جالبیه. خیلی آخه از علما مخالفت میکنن با این معاد ملا صدرا و این استدلال و میگن که نه، قرآن داره میگه دقیقا همین بدن دنیایی. علامه طباطبایی این جملهش جمله خیلی عمیقه، میگه که ولی به ظاهر ساده و خیلی عمیقه، میگه همین که بپذیریم که بدن اخروی ما قائت ندارد، یعنی فضولات نداره، یعنی این بدن غیر از آن بدن است. توی لاقل یه ویژگی شما قائلید دیگه، طبق روایات که این ویژگی رو نداره، پس این نشون میده که این بدن غیر از آن بدن است. حالا دیگه هرچی میخوای بدو، هرچی توضیح میخوای بدی بده. ملا صدرا میگه این بدنی که بعد در عالم برزخ فرد داره، در عالم قبر داره، بدنیه که خودش داره انشاء میکنه، خودش داره ایجاد میکنه، و نفس انقدر قوی شده که این بدن رو انشاء میکنه، و چون عالم برزخ اشده به لحاظ وجودی، وجود شدیدتره، آثاری هم که برق میخیزه ازش خیلی شدیدتره. آقا اونجا الان بدن خودتون رو دست بزنید، سفته، رنگاش انقدر وضوح داره، خیلی مثلا جنبه های مختلفی داره، اونجا خیلی بدنش حقیقی تر از این بدنیه که شما اینجا دارید ادراک میکنید. کلا حقایق برزخی خیلی شدید تر از حقایق دنیوی هست. لذائذ برزخی خیلی لذیذتر از لذت های دنیایی هست. رنج های برزخی خیلی رنج آورتر از رنج های دنیایی هست. اینجا شما یه لذتی میبرید، قاطی لذتش رنج هست، اما اونجا قاطی لذتش رنج نیست. اینجا شما خوشمزه ترین غذای دنیا رو هم بخورید، باز رنج پرداخت پول، رنج جویدن، رنج بیش از یک مقدار نتوانستن خوردن، رنج اگر یه ذره بیشتر بخوری باید حملش کنی، باید دل دردش رو بکشی، رنج دفعش، رنج این که الان داری این لذت رو میبری نمیتونی لذت های دیگر رو هم راه اون ببری. الان شما جوجه کباب داری میخوری نمیتونی همزمان لذت موزن بچشی. اینجا تداخل داره دیگه، ولی تو اون عالم وحدت جاریه، میتونی همزمان ده ها لذت رو همزمان بچشی. این رنج ها همراه این لذت های این دنیا هست، لذت های این دنیا خالص نیست، رنج هاش هم خالص نیست. الان شما یه نفره بخوای شکنجه کنی، یه ذره دوز شکنجه، درجه شکنجه بالاتر باشه، دیگه طرف از هوش میره، دیگه رنج، یه ذره درجه رنج میره بالا، طرف دیگه به لذت تبدیل میشه، دیگه اصلا سر میشه، متوجه نمیشه، نمیفهمه، عادت میکنه بدنش، رنجای دیگه رو نمیکشه. این خودش یه لذته. کسی که داره الان اتوی داغ میشه از بونان کف پاش، رنجای دیگه رو همون لحظه نمیکشه. این محدودیت های این دنیاست، نمیتونه رنج ها رو یک جا بکشه یه نفر. ولذا شدیدترین رنجی که شما داخل این دنیا میتونید تصور کنید از کمترین رنج عالم برزخ کمتر است. لذیذترین لذتی که در این دنیا میتونید تصور کنید از کم لذتترین لذت عالم برزخ پایین تر است. عالم برزخ یه عالم شدیدتره در نقش علت برای این عالم. مرتبه وجودی شدیدتر، آثارش خیلی شدیدتره. پس ما از نظر ملا صدرا معاد جسمانی در عالم برزخ داریم، ولی آن جسم عنصری مادی تشکیل شده از این خاک و آب و هوا و اینها نیست، بلکه جسمی است که انشاء شده توسط خود شماست. شما در عالم خواب هم جسم دارید، جسم دارید دیگه، مثلا یه گرگی تو خواب میفته دنبالتون، جسم در عالم خواب انشاء شده این نفس خودتونه، نفستون اون صورت ها رو ساخته. گاهی اوقات برخی از خواب ها اینقدر حقیقی میشن تا مدت ها بعد از بیداری انسان در ذهنش هست، اینقدر خواب جنسش با کیفیته. شهود های برزخی، حقایق برزخی هم از این دسته. به این سادگی ها از خیال یه نفر خارج نمیشه. حالا وارد عالم قیامت که بعد از عالم برزخ و باطن عالم برزخ بشیم، اونجا خیلی شدیدتر از اونجا. بهشت ها و جهنم های پس از قیامت دوباره خیلی شدیدتره. و شدیدترین مرتبه یه لذت که بهشت ذاته، فنای مطلقه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وارد جنت من بشو حسین، وارد جنت من بشو، وارد بهشت ذات شو. اینجوریه. پس معاد رو گرفته شده از بدعه، همان گونه که آغاز کردیم از مرتبه ذات آمدیم در اسماء و صفات، اسماء و صفات آمدیم در عالم خلق و در عالم عقل، عالم ازله بودیم، بعد آمدیم در عالم مثال یا همان مثال نزولی یا همان عالم زر بودیم، آمدیم در عالم ماده، فعل‌های انجام دادیم، رفتیم بالا در قوس نزول، قوس صعود، در عالم مثال صعودی که همان عالم برزخ است، دوباره عقل صعودی که آنمون عالم قیامت است و بهشت و جهنم های واسه اسماء و صفات و بهشت ذات. این سیری کسان از بعد آغاز کرده، معاد یعنی بازگشت به اون. انا الیه راجعون، ما در حال برگشتن به سوی اوی، یعنی پیش او بودیم داریم بر میگردیم پیش او. پیش او بودیم یعنی چی؟ یعنی خدا یه مکانی بود، ما از پیش اون جدا شدیم اومدیم داریم میریم باز پیش اون مکان. قطعا نه، مکانی نیستش که. توجه ما این سیر نزولی رو پیدا کرد، هی افتاد در دل کسرت، در دل کسرت، در دل کسرت، در دل کسرت، هی حالا داره توجه عام‌تر میشه، میفتیم در دل وحدت، در دل وحدت، 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 هی کسرت‌ها جمع میشن، کسرت‌ها جمع میشن، کسرت‌ها جمع میشن تا به وحدت کلی میرسه. این یک خلاصه تا اینجای از برزخ. تا یه چیزهایی هم بریم از عوالم بعد از برزخ بگیم، بعد یه ذرم در مورد خلود صحبت کنیم و عمل خیر مسلمان، اینا رو آیا تو نیم ساعت میتونیم صحبت کنیم؟ خودش محل سواله. آیا سوالی هست تا اینجا؟ بذارین این سوال دوستتونم بخونم. اگر فردی کسی را بکشد یعنی عجل او نبوده، میتونه عجلش باشه میتونه عجلش نباشه. اگر عجلش باشه یعنی که یه عجل حتمی داریم یه عجل مشروط داریم. عجل حتمی فرد اگر باشه که دیگه سر اومده و اون طرف هم کشته شد و مرگش هم اینطور بوده، مثلا یه شهیدی اینجوریه، مثلا رهبر انقلاب 83 سالگی شهید شد، یه عجل حتمی داریم که اگر انتباه پیدا کنه با عجل حتمیش تمومه، یه عجل معلقی داریم، عجل مشروطی داریم که اون دیگه اگر فرد زودتر از عجل حتمی خودش کشته بشه تو اون حالت میگیم که مرگش اخترامی. چشم خوردن، مسائلی از این دست، تصادف فلان و اینها با همین قابل تبیینه. یعنی آقا جون یه سری چیزها هستش که عجل معلق فرد رو جلو میندازه، عقب میندازه. این که میگیم برو صله رحم انجام بده، مرگ طرف عقب میفته، طول عمر داده میشه. یا یه نفر نعوذ بالله یه عمل منافی عفت انجام میده، میگن مرگش میفته جلو. خب این که مرگش جلو میفته یعنی چی؟ یعنی این عجل معلقه او رو میاره از این دایره تقدیرش اینجوری رقم میخوره که بیاد این طرف در. حل سوالتون های موسوی زده؟ چشم خوردن هم همینجور. یعنی یه نفر چشم میخوره، روایت داریم از امام موسی کاظم علیه السلام، اینقدر که تعداد مرده های در قبرستان که به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن بلکه به واسطه چشم خوردن رفتن توی گور، از تعداد کسایی که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن بیشتره. چشم خوردن یعنی این دیگه، یعنی اثر چشم خوردن موجب شده که این عجله زودتر برای طرف رخ بده. این رابطه قطع بشه. ما در مورد تکامل نفس ها پس از مرگ یک حالاتی داریم. مثلا یه دستن که روایت های متفاوت داریم و یه سری توضیحات مختلف داریم. بس ارواح سرگردان رو عرض کردم خدمتون که یه اینجوری آوارن تا زمانی که این تعلق براشون پدید بیاد که آقا دیگه مرگ چیز شده. یه عده قبل از سن بلوغ از دنیا میرن. در روایت داریم مثلا فرزندانی که قبل از بلوغ از دنیا میرن، مثلا پسرهاشون رو حضرت ابراهیم تربیت میکنه، دخترهاشون رو حضرت زهرا سلام الله علیها. و حالا روایت های متعدد با اختلاف در اینکه کی تربیت میکنه داریم. یعنی امر تکامله باید رخ بده. بالاخره اومدیم پایین، داریم باید بریم بالا دیگه. این رشد باید رخ بده. این از این حیث. پس یه نفر که هنوز وارد مردار رو تکلیف نشده و هنوز این رشد درش حاصل نشده اینجوری باش تعامل میشه. ببینید وقتی که فرد از سیطره این عالم نفس خودش و اعمال اخلاقی خودش خارج میشه، چرا دارم میگم اخلاقی؟ چون رسیدگی به یه سری ایمانیات تو عالم برزخ نیست، در عالم قیامت فرد رخ میده. یعنی باورها و اعتقادها و حقوق از این دست و اینها. و به همین دلیل هم مثلا سوال میپرسه ملک در عالم قبر از اینکه من رباک، من کتابک، من امامک، ربت کیه، من نبیوک، نبیت کیه، کتابت چیه، امامت چیه. خب چرا نمیگه ما اخلاقک؟ چون خود اخلاقیات فرد در اون عالم برزخ جلوه داره، ظهور داره، سوال نمیخواد، تجلی داره. سعد ابن معاذ بود فکر کنم، ولی اسم دقیق یادم نیست، که جانباز بود، شهید شد و پیامبر خودش اومد در تشییع جنازش و پیامبر پاورچین باورچین می اومد. گفتن آقا برای چی با پنجه پا را میره؟ گفت انقدر ملک اومده در تشییع که جا برای پا گذاشتن نیست. و پیامبر غسلش داد، پیامبر دفنش کرد، تلقینش کرد، لحد و گذاشت. بعد مادر معاذ گفتش که، یا مادرش بود یا یکی دیگه، اگرش گفتش که این عاقبت به خیر شد، خوش به سعادتش معاذ، خوش به حالت، تو چقدر خوب بودی فلان. بعد پیامبر فرمودن که اینجوری قضاوت نکنید. الان چنان قبر بر او فشار آورد که از شیری که اولین بار از مادرش خورده بود، اون آغوزی که اولین بار از مادرش خورده بود، الان از استخوناش زد بیرون. اینجوری تحت فشار قرار گرفت. بعد پیامبر پرسیدن آیا این در خانه بد اخلاقی میکرد؟ بعد گفتن که بله. بعد رفتن از اهل و عیالش حلالیت خواستن براش و این فشار ازش برداشتش. و خیلی عظیمی دیگه از روایت ها نشون میده که عالم برزخ خیلی اخلاقیات جلوه داره، خیلی اخلاقیات فرد جلوه داره. حالا اینکه سعد انقدر از انبیا و ملائکه اومده بودن در تشییعش، مثل که به این دلیل بوده که مداومت بر سوره توحید داشته. اینجوریه در روایات که سوره قل هو الله زیاد میخونده. یعنی اگه شهید باشی، مداومت بر توحید داشته باشی، انسان در این سطح هم باشی، اخلاقیات جلوه میکنه در برزخ برات. دوباره شاید مثال دیگه بیارم. میگن یه نفر رفت حرم امام رضا علیه السلام، یهو چشم برزخیش باز شد، دید همه حیوانن، فقط دید اون گوشه یکی از صحنها یه نفر هستش که چهرهش چهره انسانه. بعد رفت به اون گفت چرا اینجا همه حیوانن؟ بعد اون طرف یه آینه ای دستش بود، آینه رو چرخوند سمت این خود این شخصی که چشم برزخیش باز شده بود، دید این هم حیوانه. این حیوان بودن اکثریت خلقهای حیوانی افراده. یعنی باطن این حالاتی که ما داریم، ملکات و عاداتی که داریم، عادات حیوانی اون. حالا اینا یعنی آدم های بدی هن؟ یعنی آدم های دیگه به درد نخوری هن؟ یعنی دیگه آشغال هن؟ نه، یه باطن دیگه هم بر این باطن سواره و اون باطن نوری این افراده. یعنی مرتبه روحیشونه، مرتبه نفسانیشون نیست. اونجا نور ولایت اهل بیت خیلی هاشون دارن، ارزشمندن، اومدن حرم امام رضا علیه السلام، محبت اونها رو دارن و اون محبت دستگیرشونه. این باطن برزخ که میشه عالم قیامت، اون نور جلوه میکنه. باطن برزخ که میشه قیامت، اون ولایت نقش جدی خودش رو در شفاعت نشون میده. بله یه جلوه هایی از شفاعت در برزخ داریم، ولی اصلش در قیامته. لذا امام صادق علیه السلام روایت داریم ازشون، ولکن اتخوف لکم فی البرزخ، من برای برزختون میترسم. قیامت ما دست شما رو میگیریم، برزختون رو میترسم. در عالم برزخ، برزخ فکر نکنید یه خوابه، برزخ خیلی عالم تر از این عالمه، برزخ خیلی جدی تر از این عالمه. همین روایت امام صادق نشون میده که ما شفاعت شما نمیذاریم، یه دونه شما برید جهنم، یه دونه شما برید جهنم. کدوم جهنم رو داره میگه؟ جهنم پس از قیامت رو داره میگه، وگرنه جهنم برزخی که جلوه اخلاقیات خود ماست، جلوه اخلاقیات خود ماست. عالم قیامت باطن عالم برزخه. این باطن بودن هر کدوم از این عوالم نسبت به عالم پایین تر رو بنده با استشهاد به این آیه قرآن خدمتتون عرض میکنم. علامه طباطبایی اول رساله الولایه همین رو دلیل آورده، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. ظاهر حیات دنیا رو میدونن. ادامه آیه بعد میگفت از باطنش غافلن، به جای باطنش گفته آخرت، از آخرت هم غافلون، یعنی باطنشون همون آخرتشونه. آیات دیگه ای داریم، مثلا روز قیامت شده میگه لقد کنت فی غفلت عن هذا، تو نسبت به اینجا نه ای که اینجا نبوده، غفلت داشتی. فبصر و کل یوم حدید، امروز که میبینی الان تو قیامتی، الان چشمت تیز شده. وگرنه تو همون دنیا، همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، توجهمون رو بتونیم از این بدن و از این تعلقات مادیمون برداریم، یهو میبینیم برزخمونو. توجهمون از برزخمون و عوالمون اونها بتونیم منصرف کنیم، میبینیم قیامتمون رو، میبینیم بهشت و جهنمون رو. همه ما الان در بهشتیم، در جهنمیم، در برزخمون همش برپاست. زمانمند و مکانمند نیست، اینها همه برپاست. اینا رو همه رو ما داریم درک میکنیم. فقط غفلت داریم. همون جوری که آدم تا زمانی که از بدنش غافل بود در اون عالم خوش بود، نه گرسنش میشد، نه تشنش میشد، نه مسکن میخواست، نه چیزی. همین که متوجه بدنش شد، خودش رو با بدنش متحد دید، گرسنش میشه، گرسنگی مال بدنه، تشنش میشه، مسکن میخواد، همه این مشکلات، خسته میشه. اینا همش مشکلات بدنه، مشکل روح نیست. روح خسته نمیشه. شما همین الان شب خسته اید، میگیرید میخوابید، روحتون میره تو عالم بالاتر، تو عالم امر، بعد میره تو عالم، یه صورت سازی میکنه در عالم مثال خودتون رو خواب میبینید و فلان. روح لحظه ای از کار نمیفته، نفس لحظه ای از کار نمیفته. اما و این بدن خسته میشه، این بدن غذا میخواد، این بدن خواب میخواد، این بدن، اینا مشکلات بدنه. بعد از قیامت با اون همه تفاصیلی که داره که یک روزش 50,000 ساله ماست، اینکه چند روز اون چند سال طی میشه بر ما، انقدر زمان آنجا مد پیدا میکند، کسی که اون عالم رو روبروی خودش میبینه، توجه پیدا میکنه به اون عالم، میگه انگار قرار نیست تموم بشه. وقتی هم از دنیا ازش سوال میپرسید، انگار یادش نمیاد دنیا چی بود، کجا بود، اصلا زندگی اصلش اون طرفه. ما الان داریم مردگی میکنیم به این معنا. بهره ای از زندگی نداریم. اصل زندگی پس از مرگ. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. لهی الحیوان یعنی قطعا خود زندگی همان است. ان قطعا چیز ادات حسره دیگه، دیگه اینا عربی خوندید. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. دار آخرت فقط و فقط دار آخرت است که زندگی است. ترجمه آیه میشه آقا فقط و فقط دار آخرت است که زندگی است، پس ما الان داریم چه کار میکنیم؟ این زندگی نیست. اصل زندگی اونجاست. تو داری یک سایه ای از زندگی رو، یک سایه ای از جهنم خودت رو، یک سایه ای از بهشت خودت رو در این عالم میچشی، در این عالم داری میسازی، در این عالم داری نگاش میکنی، نظاره میکنی، زیست میکنی، یک جلوه ای از اون رو. لذا بهشتی ها همین دنیا رو هم بهشتی هم. همین دنیا رو هم دارن بهشتی زندگی میکنن، لذت میبرن، رنج نمیبرن، رنج نمیکشن. رنج مال کافر هست. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. همینجا هم خوشن، همینجا هم لذت میبرن، همینجا هم ملک خداست. چه در دنیا چه در عقبا، هرچه هست مال خداست. تقدیر کننده خداست، روزی دهنده خداست، دلسوز و مشفق ما خداست. دیگه چه غم داریم، چه قصه داریم، چه مشکلی داریم. در بلا هم میبرم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. اینجوریه. بعد از بهشت و جهنم ها این داریم، ما از یک وجود جمعی اومدیم به تکثر افتادیم، قراره به یک وجود جمعی برسیم دوباره. لذات آدمایی که این دنیا به تکامل لازم نرسیدن در عالم بعدی یه سری رنج ها طی میکنن تا به تکامل لازم برسن. اونجا هم رنج هاشون حل نشد، میرن توی قیامت. قیامت حل نشد، میرن توی جهنم. برخی بعد از جهنم های بعد از قیامت بعد وارد بهش میشن. توی روایت داریم به عنوان جهنمیون ازشون یاد میکنن. یعنی بعد که مثلا 10 میلیارد سال، نمیدونم چقدر مدت زمان مدیدی تو جهنم بوده، دیگه حسابی کیسه کشیده شده، پاک شده، التفات ایجاد شده براش، رخ داده فلان، اینها وارد بهش میشه. در نهایت همه به ملاقات حق تعالی خواهیم رفت. مسیرش رو فقط خودمون انتخاب میکنیم که از مسیر رحمت خدا به سمت خدا نزدیک بشیم یا از مسیر غضب خدا. فهم ما از بهشت و جهنم هم نباید فهم مادی باشه. واقعا ما عنصر ادراکمون دچار ضعف بوده که با این ادبیات برای ما توصیف کردن، گفتن آقا نهر عسل، نهر شیر فلان، نمیتونیم اینا حقیقتشون چیه. آره وقتی که مواجه میشی با حقیقت ماجرا میبینی که بهترین وصفی که میشد براش به کار برد اینی که این نهر عسله. ولی اون عسل کجا و این عسل کجا؟ نه که ساکاروزاشون فرق کنه ها، منظور من این نیست. حقیقت عسل آنجاست. این عسل دنیایی خیلی ضعیف شده. اون هم ما تو برخی از روایات داریم مثلا 1000 مرتبه نور عرش رو شستند شد کرسی، 1000 مرتبه نور کرسی رو شستند شد مثلا نور خورشید. خب این 1000 شستن یعنی چی؟ آب گرفتن روش؟ مخواد بگید که این تعبیر 1000 اولا عدد کسرته، یعنی به شدت این تجلی اومد، ضعیف شد، ضعیف شد، ضعیف شد، شد کرسی. دوباره کرسی رو به شدت بیایی نازلش کنی، نازلش کنی، نازلش کنی، میشه این نور خورشید. اینجوری میخواد توصیف کنه. حالا همون حقایق عرشی، همون حقایق بهشتی که داریم اونجا صحبت میکنیم، حقایق جهنمی هم وقتی داریم با ادبیاتی برای یک انسانی که در این نشأه زندگی میکنه، در این عالم زندگی میکنه توصیف میکنی، باید با همین ادبیات توصیفش کنی. اون جهنمیونی که نجات پیدا میکنن، وارد بهش میشن، تا مدتها داخل بهش با عنوان جهنمیون ازشون یاد میکنن. و بعد از مدتی از خدا میخوان خدای این لیبل جهنمیون رو از ما بردار، که خدا این کار میکنه، جهن دیگه با عنوان جهنمیون ازشون یاد نمیکنه. لذا این سیره هست، این رو داشته باشیم. یه نکته ای هم بگم الان، چون این نکته آخرم میگم بعد دیگه سوال پاسخ بدیم، خیلی فشرده شد چون جلسه آخرم بود، و اون اینه که عمل خیر فرد غیر مسلمان چگونه است. مثلا یکی مثل ادیسون اومده برق اختراع کرده، خب برقش موجب شده که خیلی ها هیئت ها خیلی از چیزا از این برق دارن بهره میبرن، خب خیلی ها پارتی ها خیلی از محافل گناه هم دارن ازش استفاده میکنن، و این فرد هم فرد مثلا مسلمانی هم نبوده، عمل خیرش چه شکلی خواهد بود؟ طبق ادبیات دینی دو چیز مدخلیت داره در پاداش، یکی ایمان و کفر، یکی نوع عمله. اون چیزی که ما در روایات داریم، مؤمنین وارد بهش میشن، کفار وارد بهش نمیشه. لذا حاتم طایی که جزء کفار بوده، خدا رو قبول نداشته و خیلی جواد بوده، خیلی بخشنده بوده، خیلی دستگیری میکرده از مردم، در سردترین جای بهشته، در سردترین جای جهنمه، یعنی که در جهنم هست اما در سردترین جاش، یعنی که آن چیزی که او رو میتونست نجات بده وارد بهشتش کنه ایمانش بود، ایمان رو نداشت. در مورد عمل هم یه نکته بگم، عمل یه باطن داره یه ظاهر داره، ظاهرش خب آثاری که ازش برمیخیزه است، باطنش هم اون نیتیه که پشت عمله. این عمله رو انجام دادی برای چی؟ انجام دادی از باب یک فضیلت بودنش، انجام دادی از باب قرب به خدا، انجام دادی از باب تشویق مردم، انجام دادی از باب گرفتن یک متاعی. کدومش؟ هر کدوم از اینها ارزش عملت رو مشخص میکنه. امیرالمومنین یه نفس زده، ما هم نفس ها زدیم، ما هم نفس زدیم دیگه، نفس میکشیم، ولی میگن روز قیامت که همه دیگه مادر بچهش رو رها میکنه، انقدر افراد در حالت اضطرار قرار دارن، یک نفر از گوشه محشر میگه خدایا گناه اینها رو به من ببخش، میگه به گناهت رو به کدوم عملت ببخشم، میگه به ثواب یک نفس کشیدنم. و چرا عمل ما اینقدر ارزش نداره، عمل حضرت اینقدر ارزش داره؟ به این دلیل که درجه یقین علی، درجه ایمان علی، نیت خالص علی، در لحظه لحظه زندگی کردنش صلوات الله علیه، او رو آنقدر گران قیمت کرده، در قیامت آنقدر سنگینه اعمالش، ترازوی اعمالش آنقدر سنگینه که یه ثوابش، ثواب یه نفس کشیدنش اینجور جلوه میکنه. لذا عمل فرد غیر مسلمان، خدا عمل هیچ کس رو ضایع نخواهد کرد، یا در دنیا در آخرت. حتی مثلا حاتم طایی که انقدر بخشیده، موجب شده که در جهنم با اینکه گناه کفر رو داره بر دوش میکشه، اما در سردترین جای جهنم. اما شرط ورود به بهشت ایمان طبق روایات ما، و خدا به واسطه برخی از نیکی‌هایی که افراد انجام میدن مسیر حق رو پیش روشون میذاره و مسیر اصلاح رو پیش روشون میذاره. خیلی از افراد هستن باطنن مسلمانن ولی ظاهرن به فقه ما مسلمان نیستن. یعنی که واقعا یه نفر توی گوشه یه کشور مسیحی فلان اینها دغدغش اینه که امر خدا پیاده بشه، فکر میکنه که حقم همینه و جلوه‌ای که رسانه ها از اسلام هم رسوندن اینجوریه که در ذهن شکل گرفته که مسلمان ها مثلا همین داعشیان و اینا، اسلام حقیقی بهشون نرسید و تلاش در نیکی داره، ایمان به خدا داره، ایمان به رسولش داره، این ازش دستگیری میشه در قیامت، این مستضعف هم باشه دستگیری میشه ازش و نجات پیدا میکنه. و یه عده هم هستن که این طرف اوضاع خیلی خرابی دارن رقم میزنن و بدی هایی که روی بدی هاشون دارن ایجاد میکنن نم نم رشته ایمان و محبتشون با اهل بیت هم قطع میشه. یعنی مثلا 20 سال پیش چه هیئتی بوده چه امام حسینی بوده، الان که نه امام حسین رو قبول داره نه انقلاب رو قبول داره، هیچ چی قبول نداره. بعد فکر میکنه اون موقع امول بوده، اون موقع نمیفهمیده، الان فهمیده شده، در صورتی که نه، این آیه رو ابو عبدالله شب عاشورا میخوان، ثم عاقبت الذین اساءوا السوء، آنهایی که عاقبت کسایی که بدی روی بدی انجام دادن این شد که انکذبوا به آیات الله، آیات الهی رو تکذیب کردن و کانوا به های از تحزمون و شروع کردن آیات الهی رو مسخره کردن. خب این تا اینجا، من اگر سوالی دارید بفرمایید در خدمتون هستم. من یه نظر از نظریات در مورد خلود رو گفتم، حداقل 4 نظر وجود داره در مورد خلود که نظر ابن عربی و نظر آقا علی نوری و نظر ملا صدرها و نظریات متفاوتی داریم. خب التماس دعا داریم انشالله در امتحان موفق و مؤید باشید.